یه جایی دیگه هم شاید میشونم یه چیز دیگه پرسید من یکی دیگه جواب داره اصلا آره خب بله و قبل از موضوع نبود از دو با مستقل و آنس و مناسی قسم از اصولی خب بله من مثلا شما
مشهده لفظیه این کم چیز نداره
جامعه بین وجود و عدم نمیتونیم درست کنیم. نه یه معناش معنا عدمیه، یه معناش معنا وجودیه. ما جامعه بین وجود و عدم نداریم. اولا فقلا هم وجه نمی کنن برای جامعه بین وجود و عدم. فقط فهمیدی هم ثبوتن خرابه هم اثباتن کسی وضع اینطوری نمی کنه. همون بهتر اینه که بگیم دو اصطلاح راست هم میگه ظهور عبارت رو همینه
ادعا
عدمیه دیگه نقیزه درسته؟ بعد جامعه نمیتونیم بین وجودی و عدمی پیدا کنیم مطلق المعانده و المنافی عدم چیزی که معانده به چیزی دیگه باشه نظری که عرض میکنم خدمتون من دیگه راست میگیدین آره من موقعی که درست میدادیم دور اول حالش داشتیم هی اشکالات میگفتیم دیگه حالا من خلاصه میخوام مفاهیم اصلی القا بشه گفتم ببینی آیا میشه از ضد عام هم دور نمیزنیم از خود ضد عام شروع میکنیم ضد خواسته را حس میکنیم برسیم به نه یا نه اینطوری کار کردن حالا بریم کتاب های بالا سر رو نمیم بفرمیم
دوم میگیم ضد خواسته هم در مسئله ضد عام
تو اصول یا تو منطق
منطقی
شما همینطوری بله تو منطق تو اصول
مگه میشه یک حکمی رو کلی داشته باشه دوزیش نشته باشه چجوری دارم؟
چون دوتا عنوانه برسیم اول اجتماع هم رو نه مفصل این مسئله یه عنوان و معنون رو توضیح میدیم اونجا ها. یه مقدارش تو باب فرد بحث کردیم گفتم سیعت
میشه
گفتم اجازه بگیم دوبار بیانو بگم گفتیم تو اصول تو منطق میگیم که ثلاث مصداق رفع ازالت درسته؟ میگیم فرس مصداق لا انسان تو اصول میگیم عنوانینی هستند که یتحقق احدهما به تحقق ال آخر بعدن میگیم که تو اصول ما چون رو عنوان کار میکنیم حکم روی عنوان میره این دو عنوان متباینن با هم دیگه رفتی به هم دیگه این دو عنوان نداره چون ما دعوا سر عنوان و حکمه یا میدونه امروز بحث کنیم سر میدونه اینا دو عنوان هست این دو عنوان هست رفتی به هم دیگه خب در حکم نداره
حالا یه ما منظوم اینه که اگه یه کلی و فرد منطقی هم نه کلی و فرد منطقی هم نیستن آخه اگه مثلا میشه که یه حکمی انسان داشته باشه زید نداشته باشه
نه کلی و فرد دیست
ظاهران جوری هم که چون عدم و یعنی رفع و ازاله این مسادقی داری که کش صلاح شدید
کلی چند تا چند قصد بود تو منطق کلی
خب چه
کلی کلی زاکر چه در کلی کلی صدا کلی نگم خب امروز بسید که واقعا حالا خب کلی کم بس بود صدا بسید چه بود؟ الان رفت یعنی سوال چقدر واضحه دیگه، جواب بخوابی جواب تو باید بدی، توضیح نداره. میگن کلی چند قسمه؟ میگن سه قسمه. سه قسمه بشمارید، یک بگید بگید ها همین هم طبیعی و منطقی و عقلی. طبیعی چیه؟ نمیدونم ملاک منطق طبیعی چیه؟ برید یه نگاهی بکنید اینجا، دقیق نگاهش کنید، بعد میفهمید که لا انسان نسبت به فرد طبیعی و فرد نیستن. خود منطقه خواهد کاشو به تو بگو بسم الله الرحمن الرحیم و صحب مخیزم در مقید درمکن و رو نیستن اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك رحمتك يا ارحم الراحمين صل على محمد وعلى اله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
یه بحثی از سر علم اصول
اینا جزء مباحث سلره داره اصول براشون واضح سخت هم نیستن. پس این اون ما که در دعا و قلاقه این کار رو قلاقه شده در بیاییم توی با آرشه. آقا اگر یه مدیر گلی دستور بده به رئیس یه بخشی که فلان کارمند رو به اون فلان کار انجام بده، آیا این کارمند امر رو از رئیس بخش تلقی میکنه یا رئیس بخش رو طریق میدونه امر رو از مدیر تلقی میکنه؟ اصولی میگن الامر رو بالامر بشیعه امر رو بذاره که شیع اولا. اگر امر کنن یک کسی رو که اون کسی بیاره این اون کسه امر کنه به یه شخص دیگه ای یه کاری انجام بده، آیا واقعا امر به اوشه شده از کانال نفر اول یا نه؟ این سوالشون. خب قطعا محل نزاع اونجایی نیست که اون وسطیه بگه که مدیر کل دستور داده، چون اگه بگه که طریقیتش واضحه. دعوا تو اینه که او آقا به این بگه که تو برو فلانی برو فلان کار انجام بده، این رئیس بخش صداش کنه به تو اتا برو فلان کار بکن، بعد این بدونه که این رئیس بخشه رئیس بخش مستقلن امر میکنه، اما من میدونم که این آقا این امر تحت حوزه استحفاظی خودش نیست، ممکنه تخطی بکنه، ممکنم یه امر استقلالی بکنه تو جایی که ربطی بهش نداره و نباید امر بکنه. خب در اینجا اقلا از صرف صیغه افعل واسطه چی میفهمن؟ یعنی پس محل نزاع اونجاییه که واقعا امری از این صادر بشه که این آقا امر کرده باشه، اینو که تو برو امر بکن به پایین، پس اگه خبر بده از امر بالایی ما یه امر بیشتر محل نزاع هم پا نمیگیره. حالا مثال شرعی بزنید، آقا شارع ما امر کرد والدین را که والدین امر بکنید بچه ها رو به نماز اذاکان و به صبره وقتی 7 ساله، بچه که تلقی نمیکنه امر شارع چیه، لذا گفته والدین شما بچه رو امر بکنید. میخواییم ببینیم اینجا امر والدین امر استقلالیه یا طریق برای امر شارعه. حل الامر بالامر بشی امرون بذاله کشه امر بکنن واسطه را که واسطه برو امر بکن به پایینی که فلان کار انجام بده، حل هو امرون بذاله کشه واقعا از جانب نفر اول یا نه؟ خب ثمره دو تا ثمره فقی مثال براش میزنم. یک، الان مثال اولی دادم، آقا شارع دستور داده پدر مادر که پدر مادر برید ما اهل بیت امر میکنیم بچه هامون رو به نماز خوندن وقتی چند سالشونه؟ وقتی 5 سالشونه، شما امر بکنید بچه هاتون وقتی 7 سالشونه، ثمرش چی میشه؟ ثمرش اینه که آیا عبادات بچه ها تمرینین یا عبادات ارزش شرعی دارن؟ اگر واقعا یه امر واسطه موضوعیت و مدخلیتی نداشته باشه و آینه یه امر بالایی باشه، اون موقع امری که به نماز خوندن بچه ها خورده امر والده نیست، امر کیه؟ شارعه. اطاعت امر شارعه کردن، ثواب بهشون میدن، تمرینی هم نیست، شرعی هم. یه مثل ثمره. ثمره دوم،
یه ثمره دیگه بزنیم. سال کسی ثمره دارم
آقا، قبلا بیع حضوری رو من توضیح دادم براتون دیگه. بیع حضوری یعنی اونجا که یه واسطه میاد میره یه کاری انجام میده، درست یادتونه بحث کردیمه که بیع حضوری منوط به اجازه مالک اصلیه ها؟ با اون اطلاعاتی که ما اونجا تو باب بیع داریم، حالا این ثمره سطحیه دیگه مثال میزنن. آقا پدری به بچه بزرگش دستور میده که برو بچه کوچیکه رو بگو بره فلان مار بره فلان بره بازار فلان چیزو بخره یا فلان چیز منو بفروشه، واسطه یادش میره، پسر بزرگ یادش میره، بچه کوچیکه از یه کانال دیگه متوجه میشه که بابام فلان دستور رو صادر میره مالو میفروشه. اینجا چون منوط به اجازه پدره دیگه بیع فضولی نیست، همونجا عقد که فروش میره لازمه، مشکلی هم نداره. حالا که اگر ما علم به اجازه مالک اصلی نمیداشتیم، این عقد لازم نمیشد. پس ببینیم امره بالامر بالفعل امرون به ظالم کرده. آقا میفرماید که بله، فقلا از امر وقتی میگن فلانی واسطه، دقت کنید، این واسطه عنوان واسطه بودن یدک میکشه اما امر میکنه. فقلا امرشو طریق برای امر بالایی میدونه، یعنی ایه طرف من میدونم واسطه است، ایه طرف او داره امر. این دوتا باید بیاد موضوع محل نظام مال این دوتا رکنه ها. اگه امر نکنه که بحثی نداریم. الان منم بیام به تو خبر بدم که بابا گفت فلان کار رو انجام بده، اگر آدم عادلی باشم، آدم مورد اطمینانی باشم، شما پی ببری که بابا فلان دستور رو داده، شکی تو او واسطه ای که خبر بده نداریم. پس اگه امر نباشه خرابه، اگرم عنوان واسطه بودنش مجهول باشه، خب ظهورش در اینه که من دارم عمل میکنم، چون فرض اینه که خبر که نداره بگیم داره خودش طریقیت خودش رو اثبات میکنه، او جهت هم که داره امر میکنه خودش، من دستور بدیم فلان کار انجام بده، ظاهر دستور چیه؟ من دستور میده، باید یه حس دیگه ای باشه که من بفهمم یه امر از جانب نفره بالا. پس ایه طرف یه واسطه ایه، از اون جهت امر میکنه. اقلا امر واسطه رو مستقلا لحاظ نمی کنن. گفتیم که اگر پدری بچه بزرگشو دستور میده که آقای بچه بزرگ برو برادر کوچیکتو بگو برو فلان کالا رو بخره یا فلان مال منو بفروشه، درست شد؟ این بچه وسطیه دستور رو فراموش میکنه، بچه بزرگی ها یادش میره بره بگیر، کوچیک از یه کانال دیگه متوجه میشه میره انجام میده. اینجا بیعش بیع فضولی نیست، چون فرض نه که اجازه مالک الان هست، دستور مالک بوده که من برم بفروشم. در اینجا اگر ما بگیم امر واسطه مدخلیت داره و امر واسطه طریق به امر اولی نیست، چون بچه کوچیک برادر بزرگ بهش دستور نداده نمیخواد بره بفروشه، و اگرم رفت فروخ اون اجازه ای که مالک به ولد اکبر داده برای بچه کوچیک مصحح فروش نیست، عقلش فضولی میشه. اما ما بدیهی عقلاییه که تو این مثال عقلا میگن بچه رفت و باباش گفته دست فروخته، این نشون میده که واسطه مدخلیت نداره، نه پیش عقلا نه پیش شاره، چون هم بیبی صحیحه اینجا، هم عقلا میگن صحیحه، هم شرعا صحیحه، هم عقلا میگن. خب این یه بحث بعدی هم بگیم، بحث بعدی هم راحت. اگر مولا یه دستوری بده، درست شو؟ مولا دستور بده، هنوز دستور اول امتثال نشده، دوباره دستور، دوباره همون دستور از مولا صادر بشه، امر به صلات، یه بار امر کرد گفت صل، من هنوز دستور مولا رو امتثال امر دومی اومد به فکر دو تا سله پس دارم اینجا. آقای مظفر خیلی قشنگ توضیح داده، ایشون یه پله رو حذف کرده. آقای مظفر گفته یه تقسیم ثنایی داریم، یا امر دوم بعد از امر اول میاد، ببخشید امر دوم بعد از امتثال اول میاد، یا قبل از امتثال اول میاد. اگه بعد امتثال اول بیاد که کسی شک نداره امر دوم اومده، بازم بعث المولا لا یدرک بلا جا باقی من جا بده. ایشون دیگه این تیکر رو نیاورده تو بحث، قشنگه اینو باید بیاریم. پس قدم اول امر دوم قبل از امر اول آمده، ببخشید بعد از امتثال اول آمده، یه بار امر دوم قبل از امتثال اول آمده. این محل اینجا که خارج از بحثه، ما اینجا داریم بحث میکنیم که امر دوم قبل از اینکه امر اول امتثال کنیم بیاد. اینجا حکم چی آقا؟ میخواییم ببینیم که آیا امر دوم تأکید امر اوله یا نه خودش یه وجوب جدیدی انشاء کرده و خودش هم اون وجوب جدید امتثال جدید میخواد، احکام خاص خودشو داره. مثل کل امره که لو کلیه و طبعه چجوری آقا بحثه بحث مولا لایز رک بلا جواب، باید بریم امتثالش کنیم، وجوب میاد، همه احکام خاص خودشو داره. آیا امر دوم در این فرد تأکیده که احکام قبلشو ثابت کنیم یا نه یه تأسیسه، اساس امر جدیده، اساس وجوب جدیده؟ اون موقع تمام احکام خاص رو امر داره که وجوب داره، اگه امتثالش نکنیم عقاب میشیم، امتثالش کنیم ثواب اضافی داره، همه احکام خاص خودشو داره. درسته آقا؟ اگر امر دوم بعد از امتثال اول بیاد لا شک و لا شبهه که دیگه تأکید نیست، خب انجام شده، خب یه بار دیگه انجام بدیم. پس این قسم از محل نزاع خارج، حکمش هم بگید تأکید یا تأکید، اینا دیگه کلید واژه بوده داره اصطلاح اصولی به کار ببرید. تأکید یعنی امتثال جدید نمیخواد، تأسیس یعنی امتثال جدید میخواد. این قسم اولا از محل نزاع خارج، ثانیا حکمش تأسیس، یعنی تأسیسش بدیهیه که نمیتونه تأکید باشه. ما باید یه امری داشته باشیم که دو احتماله امتثال ادا کنیم، وقتی امتثال دیگه تاکید برش کرده، یعنی خوابش برد و بلند شد که ما انجام دادیم امری که اصلا فهمید انجام دادیم، معنا نداره. مولا اون حکیمه معنا به احمدی خطابات و اقلای علکی فلکی پس نزا سر اینجاست که امر دوم قبل از امر اول. اینجا فرودی داریم، چهار تا فرض داریم. یه فرض اینه که امر دوم مقید به قید تکرار باشد. آقا گفت سله، بعد گفت سله مرتن اخرى. آقا شما هایی چی میفهمید؟ چی میفهمید؟ گفت سله، گفت سله مرتن اخرى، خب تأسیس دیگه شکی نداری، بی تأسیس. اگر چیه قسم دوم به ترتیب کتاب بریم، اگر برای امر دوم که میاد هر کدام از امرها با سبب خاص ذکر شود، مولا امره نه، مولا سله فقط نداره، اینجا توزع نداره، فقط سببت هم ذکر کرده، اما هر کدوم یه سبب ذکر شده. آقا بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، گفت اذا نومتر نوم باید بطار وضوع دیگه حدثه فتوزع، خواستی نماز بخون باید بطار وضوع بگیری، اذا بلزن فتوزع رفت دستوی اومدی باید وضوع بگیری. رسول آقا دوتا سبب ذکر شده. آقا از این چی میفهمید؟ هر کدوم مالا حالت خودشه، هر کدوم علت خودشو داره، هر کدوم از علت ها حکم خودشو میخوام. ظاهره دو سبب دو امر دو امتثال، پس اینم ظهور در تأسیس داره. بله یه بحثی اینجا بعداً مطرح میکنیم. آیا میشه و سببها آبا سبب رو بگید؟ سبب مقدم شما تو قضیه شرطیه تالی میشه مسبب، سبب مسبب داره دیگه ها؟ درسته؟ تالی میشه مسبب شما. اشتعل النار فاحترق الحطب، اشتعل النار سبب، احترق الحطب مسبب. یه معلومه و سبب مسبب یا تعبیر مقدم تا دیگه کنار هم اصطلاحات گمتون نکنه. آقا این که ما دو سبب داریم، دو مسبب دارن، دو امتصال هم میخوان که لاش کفی ظاهرش اینه، ما فعلا ظهور هم بحث کنیم. بله ممکنه یه سوال دیگه پیش بیاد، آیا شارع ما اجازه داده دو سبب رو با یه مسبب امتصال بکنیم بعدن؟ خود یه سوالیه به ذهنم میاد همین تا من اینو بشنوم میگم آقا اجازه میشه من یه وضو بگیرم به جا دو تا؟ همین که این سوال میاد نشون میده که ما از عوامل چی فهمیدیم؟ دو تا رو فهمیدیم که این سوال رو کردیم، و الا اگر از دو تا هم یه امتصال میفهمیدیم که اصلا این سوال پیش نمیاد. پس دقت کنید، تأسیس همین که اون سوال تداخل اسباب پی تداخل مسببات، آره دارا وضوعی بگید، تداخل مسببات یعنی دو وضوع رو تداخل کنن یه امتصال بکنن، یعنی دو تا وضوع ببرن به هم دیگه یکی بشن. درست رو آقا دو تا فایل حمام ذخیره کنید کارتا چی میشه توی درات توی پوشه ها یکی میشن دیگه، یه سوال از دوزی کنه میخواید دو تا یکی کنید، بله یکی میشه حل کنید براتون، نه نمیخواید نمیاد بشه اصلا کپیش نمیکنید. آقا میشه این دو تا بخورم هم دو تا حمله آمد یکی بشن، بعد ما یکی رو یک اتفاق کنیم. همین که میگید میشه دو تا یکی بشن نشون میده که ما اولش چی فهمیدیم؟ دو تا دو تا تاکید تو کار نیست، مولا شوخی نداره. پس اینم بحثش تموم شد، میان سراغ دو تا فرض پایینی. بازم به ترتیب کتاب بدیم، فرض پایینی اینه، یه فرضش اینه که یکی با سبب یکی بدون سبب ذکر شود. مثال بزنید براش، مثال اینجا بزنید، مولا گفت توزه، بعد گفت ازا نمته فتوزه. مثال چهارم هم بزنید، اینا درست دارن، هر دو خالی از سبب هست. آقا گفت سله سله، توزه توزه، هیچ اضافه ای نه خیلی اضافه شده نه سبب ما به اضافه داریم، هیچ اضافه ای نداریم اینجا. دعوا سر این دوتای آخریه. پس این دوتا ظهورشون در تأسیس لا شک کرد در آشوب عددی، حالا بیم سر دوتا قسم آخر. آقا می فرماید که ظاهر علت ظاهر اینجا یه قولیه که بگیم ظهور در تأکید داره، یه قول اینه که بگیم ظهور در تأسیس داره، یه قول اینه که بگیم مجمله هیچ ظهوری. فرض چهارم اینه که بگیم ظهور در هر دو داره، در هر دو که نمیشه ظهور داشته باشه کلام، حق روز عقلیه بگم او که باطل. میمونیم سه تا فرض، یا ظهور در تأکید، یا ظهور در تأسیس، یا هیچ کدوم. آقا میفهمن علی الظاهر ظهور در هیچ کدوم نداره، مجمله. یعنی اینی که حالا این که چرا توضیح بدید، این که ما از هر کدوم از عوامر چی میفهمیم؟ بعث میفهمیم، چون امر وضع علل بعث، این که از هر دو بعث میفهمیم. اما این که حالا صفت بعث چیه؟ بعث تأکیدی صفت یا بعث تأسیسی، اینا صفات بعث هست که اون اولی موضوع قاعده عقلاء بعث المولى لا یدرک بلا جواب نیست، تأکید اولیه، اولیه بلا جواب نباید بمونه، خودش چیز جدید توش نیست. اما دومیه موضوع قاعده بعث المولى لا یدرک بلا جواب، ما از صيغه افعل بعث می‌فهمیم. یک صفات بعث باید از قرائن خارجیه در بیان برای ما، اونجایی که یه دیگه ما ظهور در تأسیس داریم، اینه قرینه خارجی به ما تأسیس رو میده. اما الان که ما دو تا صیغه این چنین داریم، در این حالات از دو صیغه دو تا بحث میفهمیم، اما دیگه صفات بحث برای ما کشف
نمیشه. تأکیدن اینو بگید صفات بس از قرائن خارجیه روز اول در میاد، نه از خود آقای صیغه افعال. وقتی صیغه تنهایی باشه قرینه جوری که ما ازش تأثیر میفهمیم، اما وقتی الان به این حالت سه و چاره قرائن خارجیه مجملن، چیزی دست ما نیست که ما بگیم این بحث حتما تأسیسیه یا حتما تأکیدیه. پس قرینه بر تأسیس یا تأکید نداریم. خب حالا اینجا یک کسی میگه نه قرینه داره، میگیم قرینه چیه؟ میگه قانون عقلاییه که تأسیس اولای از تأکیده، کثرت تأسیس بیشتر از تأکیده. یک اولویت اعما اولای، یعنی کثرت استعمال در تأسیس بیشتر تأکیده، تأسیس عقلایی تر از تأکیده. ها اینا همه بالاخره به یه نحو اولویت داره، حال اولویتش به چه نحو خودش اقوال داره. ها اینجا آیه سبحانه بنده خدا دیگه متعرض اقوال نشده، اما یه جوابی داده آخر درس خارجشه. این جوابه تو همه او اقوال که میگن اولویت اولویت، یکی میگه اولویت از باب کثرت استعمال، چون در تأسیس استعمال بیشتر از تأکیده پس تأسیس اولویت داره. یکی میگه از باب اینکه تأسیس عقلایی تره، یه کسی چیز دیگه میگه. بالاخره همشون یجمعها قولو کرد که تأسیس اولای از تأکیده. آقا میفهمن هیچ کدوم از این اولویت ها عرفی نیست، قرینه نیستن که یعتمدو علیها العقلا که بعد ظهور رو در تأسیس بذار، چون ظهور امر عقلاییه. قبلا گفتم ظهور عقلایی، ظهور ربطی به صیغه نداره، ظهور ربطی به الفاظ، یک قانون عقلاییه که معمولا مراد استعمال و مراد جدی متکلم مطابقه. یادتونه تطابق ارادتین جدی و استعمالی در باب عقلا رو گفتیم ظهور. الان ظهور فت تأسیس یا این قانونی که شما میگید لو سلمنا که اولویت باشه، بعضیاش نقض داریم مثلا میگیم اولویتی نداره، حالا اولویتی هم باشه، این اولویت در حد این که بتونه یک قرینه‌ای بشه کنار صیغه که به ما ظهور بده نیست، ما احراز میکنیم. پس آقا فتعصر من ما ذکره تو قسم سوم و چهارم کلامتون مجمل
جان
بحث ظهور وجدان ظهور دیگه. باید بگردیم و اقلا رو خطاباتش رو بررسی کنیم ببینیم تو واقعه چجوریه. ایشون میگه آقا من به اقلا رو که نگاه میکنم میبینم اقلا در این موارد مجید میستن ایست میکنن، میگن اولی امتصال میکنیم، یعنی یه امتصال انجام میدیم مال اول، اما حالا دومیه رو یه امتصال جدید میخواد میگه میخواه انجام نمیدی تا مولا دوباره بگیم اگه میخواست میگیم. یعنی چی؟ یعنی ازا شککنا شک اصل چی جاریه؟ براعت جاریه. بیان رفا نبوده دیگه، اگه بیان رفا بود که ما شک نمی کردیم، حالا که بیان رفا نبوده پس بیان نداریم، حالا که بیان نداریم مولا بخواد اقامه میکنه قبیله، بخواد بعدم میگه دوباره یه بیان رفا میده که مشکل حل بشه. پس آقا فتح حسن ما ذکر نتون قسم سوم چهارم اجمال ظهور نداری نه تأثیر نه تأثیر جا میشه
بگی تو قسم شد اصلا کلا موضوع له تیعت اقل بحث تأثیری ری تو بحث تأثیری اصلا یعنی شاخ بحث یعنی که بحث یعنی که طرف وادار بکن به سمت کاری برد دیگه. خب درست بازم خب وقتی این طرف رو
خب تأثیر دوائیشن یادت تمنی و ترجینو بحث میکردی؟ بحث الا ایجاد متعلق میکنه، یه بار لقایت این که واقعا بره متعلق رو ایجاد کنه، یه بار لقایت تهدید بود، یه بار لقایت تمنی بود یادتونه، یه بار لقایت مجازم نمیشه، یه بار لقایت این بود که دوباره بهش بگم نگاه انجام ندادی تأکیدش کنم. حالا این دومیه چجوریه؟ مجمل واقعا
تأکیدش هم
تونگاهی که میگه تأکیدون رو دعایی تکلیف معلوم بشه، همه اینا دخل تو دعایی دارن ها. دعایی خب جان فصل قبل چی بود؟ گفتیم اگر یه جناب آقای شارع امر بکنه پدر مادر رو پدر مادر برن بچه هاشون امر بکنن به نماز، آیا امر پدر مادر استقلالیه یا طریق امر شارعه؟ اگه استقلالی باشه عبادات بچه ها ارزش شرعی نظر صفت تمرینه، اگر نه طریق باشه یعنی بعث مولا منعکس بشه اون موقع اینجا بعث مولا کرده ثوابم میده پاش، اون موقع عباداتشون شرعیه.
نه
جان
نه
خب بعدا او هم ظهورش در وجوبه، اما نه قرائن دیگه میاد بگه آقا مولا تا قبل از سن بلوغ تکلیف تکلیف یعنی تکلیف الزامی نمی کنه. اون چیزی که محدود بعدا قرائن دیگه میان چسب و انکسار میکنن از جمعه قرائن ما میتونیم استحباب است. قبلا یادتون توضیح دادیم گفتیم اراده اگه شدید بود وجوب، اگه ضعیف بود استحبابه، اگه شدید بود حرمته، اگه ضعیف بود کراهته. حالا شدت و ضعف از چی میفهمی؟ از قرائن. یه قرینه امر میده، یه قرینه میگه لا باس به ترکه. از خطابات اینا جمع با هم جمع که میشن نشون میدن که اراده شدید یا ضعیفه. ما هم به قدما قبول داریم، میگیم آقا اینو قدما راست میگید، یه مولا یه امر میکنه یه لا باس میگه، اما اینا باعث نمیشه که وجوب و حرمت مرکب باشه. خب بریم حالا اینو میخوام بحثم تو نواحی یه ذره دیگه توضیح بدم برای عبارت جان. این میخواستیم ثمره عقلایی و شرعیشو ببینیم. واسطه فراموش کرد بچه رفت فروخ. حالا اگر امر واسطه مستقل در تأثیره پس بچه امر نداشت و رفت فروخ میشه بیع فضولی. کی به گوهی بفروشی؟ اما اگر واسطه مدخلیت نداشت اون موقع امر اولیت دیگه، خب امر اولیه بمرسید احد طریقی برسه، اون موقع به این دیگه فضولی چون مالک اجازه داده همونجا لازم هست بید. چون اجازه مالک وجود داره. نه باید اجازه تصریح پیش من نیست، ممکنه شعاره بعد این رو امضا نکنه، شعاره بگه من به فضولی امضا کنه که تصریح مستقل از دار نه شرعیه دیگه، دست شعاره میخواد قانون جعل کنه، میگه آقا من این امضا نمی کنم برای. باید مالک مستقیم به اجازه بده یا اجازه نده مستقیم بشه، ممکن بعد این رو باید روش بحث بشه آیا صرف اجازه اینطوری کفایت میکنه نمی کنه.
اذن و رضایت دیگه که اذن باید یا رو بعد مثلا اصلا ظهور چند تا مصداق داشت دیگه، یعنی توی مصداق مثلا حقیقت و مجازش بحثی شما نمیدید.
نه اینا خود مصادیق اصلا ظهورن که اونا هم نیستن، قرار نبود اساسا منحصر به اونا باشه.
نه نمیشه بگیم که ما همه شاید داریم که
استقرایی بودن اونا، اونا مصادیق اساسا ظهور هستن اما مصادیق همه مصادیق اساسا ظهور نیستن. بعدا میبینیم تو باب تعارض تراجی که میریم میگیم تعارض عام و خاص، تعارض مطلق معید، بعد کنار اینا میگیم تعارض ظاهر و اظهر. میگیم خب اینا مصادیق هستن، الزامه ای تو نیست که همه مصادیق اساسا تو اونا جمع باشه. اساسا ظهور خیلی مصادیق داره، بعضیش یه عنوان جامعه برای سوز میکنیم میگیم اصلاح، میگیم عموم. خب آقا بریم سراغ نواهی. اینا را دیگه چون خوندیم من دارم توضیح میدم. تو نواهی همون حرفایی بود که تو باب عوامل زدیم، ماده امر سیغه افعه، حالا ماده نهی سیغه لا تفعه. آقای سبحانی هم بند خدا اونجا چقدر توضیح داد، اینجا همه رو آورده تو یه صفحه، دو صفحه همه چی جمع کرده. حالا ما یه صفحه توضیح میدیم، یه صفحه چی میذاریم برای فرض خوبه؟ دستوری در وقت بکنیم های وقت کرده دو تاشی. حالا ببین سیقه افعال سیقه لا تفعال میخونیم میریم باب اجتماع امرو نه یه هفته میستیم. حالا ببین اجتماع امرو نه یه اختضاع نهی لکتاس هست، دو تا باب پدر مادر دارن گردن کلو، ایشون از اجتماع امرو لحی شده ادق بیان ممکن با تمام اون چی که نزاع بین آخوند و منطبعش بحث کرده تو سه سطح. آقای مظفر همینا رو آورده تو 15-20 سطح بیشتر 30 سطح شد توضیح داشت، ایشون تو سه سطح. ما هم رفقا رو اصول شد که میگفتیم موجز بگی، موجزی که میگفتن بعد میگفتیم بری تو اصول فقه، اصول فقه میگفتیم اینجا، حالا اون خط المجز بیاری میابرده فلان خط یه صفحه ایسا مزفر که خط بوی خط همین بود، دوباره یه صفحه دیگه یه خطش بیاری الله اکبر آیه سبحان یه قرآن نازل کرده بود سرامون اینجا اینطوری موجز و مختصر همه چی هم گفته. حالا ما اینا رو سریع بخونیم، بازم داریم آیتوری دوباره باب استصحابش همینطوره، خیلی داری از این مباحث بذار علیکیاش همینطوری سریع بخونیم. خب حالا بگیم سر نهی. آقا میفرمان که نهی ماده نها، ماده نها معنای موضوع لی ذکره. چجوری؟ امر به معنای طلبه ها، این به معنای زجر بد اومدن. ما دیگه نها بدن میاد. آیه مثال زده آیه به عنوان کلام و تصریح ها نه فعلا کاری به شرح نداره، یادتون داره ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلا، نهی نه کردن بدشون اومد وقتی داشت نماز میخوند پیغمبر اکرم، ندیدیشون بدشون اومد، ینها یعنی بدشون اومد، این نه به معنی از دست بازه. یه بحث اینجا پیش اومده، نهی و امر چه فرقی با هم دارن، چه وجه اشتراکی دارن؟ قدما گفتن که نهی و امر هر دو طلبن، امر طلب و ایجاد، نهی طلب و ترکه، اما هر دو چیه؟ طلبه. هر دو، حالا عبارت طلب و عرض کنی عبارت واضح تر بیم که ربوندر بشه، هر دو الزامه، یکی الزامه الال فعله، یکی الزامه الال ترکه، هر دو یتبادر منو الوجوب و الحرمه، الزام توش تبادر میشه، این تیکش هم کسی شک نداره، تبادر الزام میشه، یکی الزامه به فعل بهش میگیم وجوب، یکی الزامه به ترک بهش میگیم حرمه، درست آقا؟ پس قدما اینطوری گفتن، گفتن یه مابین اشتراکی دارن، طلبه یا الزام بگیم، طلبه الا ایجادش شد، طلبه الا ترکش شد، الزامه به فعل، الزامه به ترک، هر دو وجوب میدن، شکی هم تو این وجوبه الزام میدن، یکی الزام به فعل مسمى بالوجوب، الزام به ترک مسمى بالحرمه، توی تیکن که شکی نداره. خب ما هم بهشون میگیم آقای خودما حرفتون متین، این که اتوشون الزام در میاد راست میگه، نتبادر من امره و نها الزام را، معیداتش هم میاره، چجور اونجا معید میوردیم از آیات، یادتونه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، ها میگفتیم امر چون حذر کردن تحذیر بعد از امر نشانه وجوب بوده، الان اینجا مثال میاریم که آقا قرآن میگه امر بهشون کردیم نه کردیم انجام ندادن، فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، مکرشون کردیم، پس نشون میده نهیه الزام بوده، اینا الزام را انجام ندادن و مستحق عقوبت شدن، حالا آیاتو میاریم براتون. پس آقا ما این تیکر رو باتون بحث نداریم، مثل ام نتبادر من الزام، الزام بده یا الزام بده، قایت الام اختلافون با شما اینه، نباید بیاید امر و نهی رو بکنید ما به اشتراک براتون درست کنید، بگید طلبه طلبه الی شی طلبه الی تک، نداریم حرفا، امر و نهی، حالا این تیکر رو دقت کنید، این تیکر همین علمیتش همین تیکر، امر و نهی از سه جهت با هم فرق دارن، جهت اول حقیقت امر و نهی با هم فرق داره، مبادی امر و نهی با هم فرق داره، آثار امر و نهی با هم فرق داره. توضیح بدیم، آقا حقیقت امر، امر حقیقتش بحث طلبه، طلب بحث، یادتونه حقیقت طلب و بحث بعدا میگیم، فعلا رو حقیقت یه تا رو مبادی دقیق ترش کنیم، حقیقت امر بحث و طلبه، حقیقت فعلا اختلافاتش رو فعلا محل بحث نیست، اینا قد از آبادی فرتن، حالا ما فعلا رو اختلاف کلمه طلب، کلمه بعث، یکی حقیقی، یکی انشائی، یکی اعتباری، یکی نمیدونم اخباری، رو این تیکه‌هاش فعلا بحث نداریم، همین که امر طلب و بعث از مفعولی طلب و بعث، نه از مفعولی زجر، زجر تو فارسی یعنی بد اومدن، مشمئز شدن، یا با هم فرق دارن واقعا، زجر زجر نه خب مبادی، حالا مبادی توضیح بدیم، آقا مبادی خاطر شریفتون هست، ما وقتی میومدیم میگفتیم امر چجوری تولید میشه، امر رو بگید، میگفتیم امر مبدأش چیه، مصلحته، مولا تصور مصلحت میکنه، تصدیق به مصلحت میکنه، شوق پیدا میکنه، یادتونه تا میرسید به اراده و انجام کار، که انجام کار چی بود، همون امر گفتن مولا، لفظ انشاء میکرد،
لفظه رو میگفت.
پس مبادی امر چی هست؟ مبدأ امر مصلحته که مولا تصورش میکنه تصدیر میکنه شوق میدامه،
اما نه اینطوری نیست. مبدأ نهی،
مبدأ نهی مقصده. مولای ما تصور مقصده میکنه، بعدش تصدیق به مقصده میکنه، بعد که تصدیق به مقصده کرد زد رو پیدا میکنه. زد یعنی همون اشمئزازه، بد اومدنه، کراهت پیدا کردنه. این زد رو اشمئزازش ادامه پیدا میکنه تا به مرحله اراده میرسه. مولا نهی میکنه، نها یک علها کن، نهیتون میکنه وزیکا، چون بدم میاد، چون مقصده داره ای کار.
نه
دعوایی که ما با خودما داریم سر چی بود؟ اینا گفتن طلبه، طلبه الالفه، طلبه الالتر. اینا میگن بابا اصلا طلبه اینا ربطی به هم ندارن، اینا از دو مقوله جدا از هم هست. یکیشون محبوبیته، یکیشون زجره، اشمئزازه، یکیشون کراهتشون شوقه، اینا با هم دیگه فرق دارن. خب اما از جهت آثار با هم فرق دارن. امر اثرش چیه؟ استفاده کردی ثوابت میده. نه اثرش چیه؟ امتثال کردی رفع عقوبت میکنن ازش. به عقلا بگو آقا نهیش کردیم، عقلا رو بگو آقا نهیش کردیم، نهی رو انجام داد، میگن خب نمیذاریمش. تو به عقلا رفع عقوبت یه چیزی غیر از پاداش و ثوابه. نه واقعا با هم فرق دارن. پس آقا فتح السلام ما ذکرنا ما در اوامر و نواهیمون امر و نهی با هم دیگه دو مقوله جدا و هیچ ربطی هم به هم نداره. جانم رفع عقوبت ثواب هم میاره، رفع عقوبت بعدن. ببین اینا رو اول خودشون ما ببینیم دوتا، بعد میبریمشون با تأمل یکیشون میکنیم. اون تأمل غیر از نگه اینا خودشون دوتا اثر نهی هم در رفع عقوبت میکنه. اگه شما امتثال کردی، اگه امتثال نکنی چی؟ عقوبتشم بگو، عقوبت میاره. اینا مقوله ثواب اصلا جدای از مقوله عقابه. اینا دو مقوله هست.
امرشن گوش ندی ثواب بهت نمیدن،
امرم گوش ندی ثواب بهت نمیدن. یک، حالا دوبار گفتم این دو تا بعدن به هم دیگه میخوایم برسونیمشون. مثل چی؟ مثل همون الزامی بود که اینا از روز اول طلب و الزام و گفتن طلب الی طلب الی. اینا نهایتا در انتزاعات عقلی میرسن به هم، اما وجدانن در وعاء عقلا عقوبت غیر از ثوابه. ثواب تو مقوله محبوبیت میبرن، عقوبت تو مقوله انزجار میبرن. اینا ربطی به هم نداره. برو که در نهایت دو تاشون دیگه جا برسن. معال باید به یه جا برسه.
اینجا بگی تصور مصلحت رو توی نه نداره مصلحت. تصور مصلحت اینجا این کار رو از جمعه چقدر خوب میشه؟
انتظار عقله، داری دورش میتونی.
شما این از خودم میتونم میتونی
داری تعبیدش میبنی. این میشه همون دوتا سیغهی که به کار بردیم. گفتیم چه بگیم سل نیسته بگیم لا تتروک. درسته؟ لا تتروک هم مصلحت داره.
من خدا من تو ذهنی تصور مصلحت
در واقع
ترک
الصلاه مفسده داره اونجا. ترک الصلاه مفسده داره. چوری باید خب آقا اینا رو تموم کنیم. حالا بعد میان جلوتر میگن حالا بریم صیغه فعلم، صیغه لا تفعل هم بگید. صیغه لا تفعل چی به شما داد؟ زد به شما داد. صیغه افعل چجوری دلالت بر وجود میکرد؟ قاعده عقلا بحث مولا ایتک بلا جمع. صیغه لا تفعل هم قاعده عقلا، قاعده عقلا هم یعنی زد جل مولا بازم لا یترک بلا امتصال انده جواب. باید امتصالش کنیم چون مولاه. مولا هر چی خواست باید انجام بدیم. خواستش افعلی بود انجام بدیم، خواستش از مقوله لا تفعل بود
انجام میدیم. اینا هیچ فرق با هم دیگه ندارن. در قاموس اوقلا دوتاشون موضوع و قاعده اوقلایی ایجاد میکنن که دستور مولا لا یوسک بلا جواب. دستور میخواد از سنخ ایجاب باشه یا از سنخ حرمت و نهی باشه. بعد هم ادامه میده میفهمد که آقا حالا دلالتشون بر مرو تکرارم ببینیم. میگه همون چیزی بود که اونجا گفتیم تو باب اوامر، همون رو اینجا دوباره تکرار میکنیم. مرو تکرار فور و تراخی. آقا دلالت بر فور یا تراخی میکنن؟ میگیم نه نمیکنن. دلیل چی بود اونجا؟ میگم یه هیئت داره یه ماده داره، نه مادهش دلالت میکنه نه الان هم اینجا همین رو میگیم. میگیم نه هیئت ماده که واحد بود، ماده که دلالت میکنه هیئت هم دلالت میکنه، نه بر فور و تراخی نه بر مرو تکرار. البته دوباره همونجا براتون گفتیم، گفتیم این بحثی که داریم می‌کنیم سر قانون لفظه. حالا اگر قرینه عقلی از بیرون اومد گفت امر یک امتثال براش کافیه، اون قرینه عقله که از طبیعی وجود دو وجود فرد واحد. یادتونه اینا رو توضیح دادم. الان دوباره همونو میگیم، میگیم که دلالت بر مرد و تکرار نمی‌کنن یا دلالت بر فور و تراخی نمی‌کنن، منظور خود صيغه افعل و صيغه لا تفعل. مقتضای قرائن عقلیه یا قرائن عقلائیه خارجیه رو ما کاری نداریم. الان آقا مقتضای قرینه عقلائیه اینه که مولا نبدش میاد، مولا گفته زش اتوش چی در اومد؟ لا یوسک بلا جواب، خرمت تاش دیگه اتوش بورو تراخی و مرو تکرار نداریم. اما عقل میاد میگه آقا وقتی مولا بدش میاد، بد اومدن یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت به وجود نیاد. هیچ وقت به وجود نیاد یعنی چی؟ یعنی ترکت رو تا آخر عمرت ادامه بده. این اصلش یه نیمچه تکراری داره اومد، یعنی دوباره امتثال نهی مکرره در مقابل امر. امر امتثالش از مقوله مکررات نبود، اما این مقتضای قاعده عقلی ربطی به دلالت و صیغه علی تکرار نداره. بخونیم عبارت رو. اذا عمل المولا فردن، مولا یه دستوری بده به کسی، لیعمر فردن آخر به فعله، یه فرد دیگه به یه کاری دستور بده، فهل الامر صادر من المورا امر بذلک الفعل ایضا، به همون فعل نهایی یا نه امر نیست؟ لا لیظاهر. حالا نذکر مثال، مثال بزنیم، مثال شرعی. ان الشارع امر الاولیا، خب آقا واسطه کیان؟ اولیا. دور اولیا خط بکشید، شارع یکی، اولیا دو تا، که لیعمر الاولیاء سبیانهم بالصلاة. سبیان مأمور نهایی، باید بره انجام بده، مکلف. مکلف آخری کیه؟ سبیان بالصلاة. رویه به سند صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام، آقا امام صادق، عن ابی قال انا نعمر سبیاننا بالصلاة اذا کانوا بنی خمس سنین، پنج ساله بودن نماز بخونن، فمر سبیانکم بالصلاة اذا کانوا بنی سب، شما هم دستور بدید بچه هاتون برن نماز بخونن وقتی 7 سالشونه. خب ففی هذا الحدیث امر الامام الاولیاء، اولیاء یعنی کی؟ نه اولیاء یعنی اولیاء الله، اولیاء یعنی والدین. و هر انتی من اولیاء مربیان میگن، اولیاء یعنی ولی، ولی میگن نامه بهمون میدادن و برید سر مادراتون ولیتون رو بگید بیان مدرسه. نامه میدادی والدی؟ با بگیدم امر الامام اولیاء خودش بیان ببینن چه خبره. و اهل سریانه هم به سلاس پدر مادران دستو بودن به بچه هاش برن نماز بکنن. فا انده ازه یک قول کلام فی ان امر الامام یا تحدد و بالامر بالاولیا. سوال اینه آیا امر امام به امر به پدر مادر محدود میشه یا تحدد محدود میشه او یا تجاوز ان میره پایین تر الال امر به صلاح تا به بچه هاتو گفت نماز بخونم ادامه بعث مولا تا محضر پدر مادر میاد یا میاد تا آخر خط به بچه میرسه. اگه امر امام به بچه رسید عبادت شرعیه، اگه نرسید شرعیه. فمحصل الکلام انه لا شک ان السبیان مأمورون به اقامت الصلاه، قبول داره که بچه ها امر شدن به نماز. انما الکلام فی انهم مأمورون من جانب الاولیاء فقط، فقط پدر مادر بهشون دستور دادن. او هم این سبیان مأمورون من جانب شارع، شارع هم بهشون دستور داده. و تظهر الثمره فی مجاله الاول شرعیت و عبادات سبیان، ثمره شرعیت عبادات بچه ها. فلو کان الامر بالامر، امر شارع که پدر مادر امر بکنن به بچه، امرن به ذالک الفعل، آخر امر به صلاة میشه، میاد تا پایین سرایت میکنه، تکون و عبادات و سبیان شرعیتن. و الا اگه سرایت نکرد تکون و
تمرینیه اصلا صحت البی و لزوم البی فیما اذا امر الوالد ولده الاکبر پدره بچه بزرگه رو دستور داد به ان یعمر ولده الاصغر به بیع متاع بره فلان چه بفروشه فنفی الواسطه تو ابلاغ امر الوالد پسر بزرگه دیگه یادش نه و تلع علی اصغر من طریق آخر بچه اگه کانال دیگه فهمید علی امر الوالد چه پدری دستور داره فبا المبی دستور فإن قلنا بأن الأمر بالأمر بالفعل أمر پدر به بعد به پسر بزرگ که برو بچه کوچیک رو امر بکن امر به نفس ذلک الفعل پدر امر کرده واقعا یکون به او صحیحا و لازما و ان قلنا بخلاف اگه گفتیم نه خیر دلالت نمیکنه تا پایین نمیاد تا یکون به او فضولی غیر لازمه بعد بعدم بریم اجازه مالک رو زمین مش کنیم. خب حالا چی بگیم؟ از ظاهر ان الامر بالامر بالفعل امر بذالک الفعل ایضا نه تا پایین میاد سرایت هم میکنه امر واسطه هم طریقیت داره مستقل نیست لان المتبادل فی هذه الموارد چون اون چیزی که ما تبادل میکنیم اینه چیه؟ تعلق و غرض المولا به نفس الفعل اون چیزی که ما فهمیم اینه که مولا غرضش به خود او کاره تعلق گرفته و کان امر المأمور الاول طریقا للوصول الی نفس الفعل امر واسطه فقط برای بودی که واسطه پیام پایینی برسونه من دون دخالت لامر المعمور اول دخالت نداره که حتما این واسطه ای کاره بکنه. آقا در مقابل این قصد چیه؟ بهشون میگن عوامر امتحانیه تو خود اوخلا ما میخواییم تستش کنیم بینیم آه واقعا حرف درست منتقل میکنه یا نه. بود زمان تو رزمشه سور از میشب نفر اول میگم برسون تو آخر بعد بینه آخر تست میکنم بینه آخر اگه پیغام درست رسید اگه نشد حمله کلاف برد میزن اونجا عوامل امتحانیه واسطه ها همش امتحانیه ببینن درست منتقل میکنن یا منتقل نمیکنن میفهمد حالا ما اینجا حملش کنیم به امر امتحانی یا امر واقعی میگن نه امرش واقعیه الفصل تاست حل الامر بشه بعد الامر به امر بشه بعد از اینکه یه بار بشه امر شده قبل امتثاله قبل امتثال ظاهرون به تاکید از تاثیر زور در تاکید داره یا تاثیر آقای مظفر تقسیمش کرده قشنگ تقسیم کرده تقسیمش ذکرش مفیده فمثلا اذا عمل المولا بشیء ثم امر به قبل امتثال الامر الاول دوباره امر کرده همان اولی امتثال نکنه حل هو ظاهرون به تاکید و ظاهرون به تاثیر للمساله صبر چهار تا فرض داره اذا قید متعلق الامر الثاني بشیء يدل على التعدد والكثره امر دوم مقید بشه به یه چیزی که کثرت برداره کما اذا قال صل ثم قال صل صلاتن اخرى آقا بنویسید جلوش تاسیس بعدا میخونید اونو اما حالا بنویسید که دیگه اذا ذکر لكل حكم سبب خاص آقا برای هر کدوم دستور دادی اذا قال نمت فتوضا اذا مسست میتا فتوضا مسست میتا وضو کن آقا اینجا دوباره میگیم چی تاسیس اذا ذکر سبب لواحد من الحكم دون الاخر سبب ذکر میشه برای یکی اما دومی سبب نداره کما اذا قال توضأ ثم قال اذا بولت فتوضأ یا برعکس بگه بالا بگه اذا بولت فتوضأ دوباره بگه توضأ اینجا نه ظهور داشت دو تا اولی ظهور داشتن این دیگه این چی بود حکمش مجمل بود چهارمی ان یکون الحكم خاليا عن ذکر سبب في كلا الامر هیچ کدوم دستوری سببی توشون نیست دوباره اینم اجمال بود لا اشکال فی ان الامر فی صورت الاولا للتاسیس اولی تاسیس بود لا للتاسیس لان الامر الثانی صریح فی التعدد قید تکرار داشت دوباره انجام بده تاسیس بود اما صورت الثانیه فیک از صورت الاولا ظاهرت فی تاسیس الایجاب ظهور در تاسیس داشت برای ایجاب آخر چون دو تا سبب دارن دو تا مسبب نعم همینجا یقع الکلام فی امکان تداخل تداخل یعنی چی؟ به انجام تصل کلال وجوبین المتعددن به وضوع واحد این که دوتا وجوب رو با یه امتصال واحد انجام بده و عدم چی؟ زمین رو برگردونید و عدم تداخل فی امکان تداخل این جمله معترضه بودا به انجام تصل تفسیر داشتی کرد همه شو بذارید توی خط تیره امکان تداخل و عدمه آقا ببینید تداخل داریم یا نداریم فهو مبنی على تداخل المسببات و عدم تداخل المسببات ای گفتیم تداخل داریم علل اول که تداخل باشه اول این تداخل مسببات یکی وضوع واحد اگه گفتی تداخل نداریم ثانی لا یکی و سیعت الکلام و فی باب المفاسی ان شاء الله توضیح مفصل میدیم فیختست و محل البحث به صورت این اخیرته مونده تو دو تا قسمت پایینی چکار کنی؟ آقا صحیحه بگیم یختست و محل البحث به صورت این اخیرته یا بگیم رو دو تا حالا خاکی رو دو تایی مونده دو تای پایینی مونده
بحث
میکنی بالا بحث نه محل بحث یعنی عنوان بحث یعنی دو تای اول از محل بحث خارجن یا داخل محل بحث هم حکمشون بدیه خارج از محل بحث هم؟ یعنی دو تا هم نبستیم؟ خروج از محل بحث یعنی چی؟ بالا قید داریم مشکل؟ کفتیم دو تا هم توضیحاً دارم میگم ها دقت کنیم خروج از محل بحث یعنی خروج از نزاع نه محل بحث یعنی عنوان بحث چون چهار تا داخل عنوان بحث هست گفتیم للمسئله صبره خودمون گفتیم للمسئله صبره نمیشه که بگیم خروج از عنوان بحثه منظور خروج از محل نزاعه خب محل نزاع رو دوتای آخری و لعل القول بالاجمال بعدم ظهور الکلام فی واحد من التأکید و التأسیس اولا بهترین کار که بگیم ظهور ندارم لعل الهیئتین تدلان علی تعدد البحث هر کدوم دوتا بحث دارم دوتا بحثم و هو این بحث اعم من التأکید و التأسیس پس تأکید و تأسیس صفات بحثن که باید با قرائن غیر لفظی کشف بشن لفظی به الفاظ به تنهایی نداره و ما یقال قانون هم گفتن ان التأسیس اولا من التأکید خود اینم استدلالایی داره اولویت از باب چی اولویت از باب چی آقا کل این قانون لا یثبت به از ظهور العرفی ظهور عرفی از توش در نمیاد ظهور ساز نیست لعله بخاطر اینکه نمیدونیم همین لعله کافیه برام همین لعله کفایت میکنه که بگیم ساکت بخونی عبارت یه ذره تمام کنی انه یا صلی الله علی محمد و علی محمد.